أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. می فرماید که بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاه ایضا الا مع الضروره لبرد او مرض و فی حال الحرب فحین اذن تجوز الصلاه فیه. بحث قبلی ما راجع به صلات در لباس حریر بود، صحت و بطلان نماز به لحاظ این که آیا حریر مانعیت دارد یا ندارد، و این بحث کردیم و حقیه به اثبات رسید که مانعیت دارد برای رجال. بعد هم راجع به مالاتف مطیع صلاح صحبت کردیم که اونم به نظر ما اخوان این بود که اونم ملحق همینطوری که سید فساد در آن. حالا بحث بعدیمون راجع به حکم تکلیفی شده، یعنی عدم جواز استعمال حریر تکلیفاً، هرچند با قطع نظر از مبتلیتش در صلاة، خودش فی حد ذاته لبسش حرام بر رجال. عرض شود خدمت شما الا مع الضروره، در نبرد الا مع الضروره. خب عرض شود خدمت شما دو صورت از این استثناء شده. یکی صورت اضطرار، لبرد هوا خیلی سرده و لباس های غیر حریر گرم نمی کنه، او مرضی داره که محتاجه به این، که حالا از یه روایتی استفاده میشه که برای قمل خور، و در یه روایتی داره که پیغمبر اجازه داد به عبدالرحمن بن عوف رعنه الله که لباس حریر بپوشه، لأنه کان رجلا قملا، خیلی کثیر القمل بود، و این ارمیشت برای اون مرض محیده ای بابت بشه اجازه دادن. بده میدونید قمل چیه؟ قمل یعنی شپش. بله علای حالن. بله قرض این است که اگر به خاطر مرضی باشه، یعنی ضرورتی، حالا مرض یا غیر مرض، جایز. یک صورت دیگه که جایزه فی حال الحربه، باز نطقت الاخبار فتظافرت علیه الاثار، به این که در حال حرب لبس حریر جایزه. خب حالا پس بنابراین الان سه تا بحث داریم، یکی حرمتش تکلیفه من احوال کلی، یکی دیگه هم استثناء این دو مورد. اما راجع به اصل حرمت شما بابی داریم در این رابطه، باب دوازدهم از می شود خدمت شما از ابواب لباس مصلی، برای چند تا حدیث داره در این رابطه. باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصة. خب عرض شود خدمت شما ولی بعضی از روایاتش ضعیف السندن، بعضی از روایاتش معتبره. حالا اون روایت معتبر بخوانیم، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن سعد ابن عبد الله الاشعری القمی عن محمد ابن عیسی ظاهره عن سماعه ابن مهران، خب این سند معتبره، من سماعان همون سماعي معروفة كم يجي موثقي سماعة هنا اسم كذلك مهران بوده سماعة ابن مهران. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير، كيف عندنا لباس من أمد عن لباس الحرير والديباج، فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل، إن كان في الحرب فلا بأس أما في الحرب فلا بأس به. خب يعني كي يعني إن دي مفهوم شرط داره، يعني إن كان في الحرب فلا بأس به إن مفهوم شرطه بله، يعني اگر در غیر حق باشه خب مسلم جایز نیست، که کنه حضرت اعتمادا علی وضوحه اونو دیگه نگفته و فقط جوازش را فی حال الحرب گفته به صورت اختصاصی، این لا شک در این که دلالت سن دور روایات متعدده داریم در این باب، 7 و 8 روایت عرض می شود. صاحب وسائل فرموده که اصلا من حیث المدروم شه گفتی مستفیده است، مستفیزه یعنی روایات متعددن استفاده دارن، این ضمن اطمینانی حاصل می شود به صدور بعضیشون از معصوم، علاوه بر این که خواهد کردم بعضیشون هم معتبر و قوی السند. این راجع به اصل موضوع. حالا ارز کنم خدمت یه بحث کتلوی در این حدیث هست که رفتی به بحث ما ندار، ولی تردن للباق مطرحش میکنیم و اون این است که در این حدیث آمده که و امکان فیه تماثیل، یعنی اگر چه صوری داشته باشه تصاویری داشته باشه بازم اشکال نداره. یه در روایتی معارضش آمده که اون روایت روایت قرب الاسناد، اینم باب 12 بس. روایت 5 از باب 12 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عبدالله ابن جعفر ابن الحسن عرض می شود در کتابی داره، تو کتاب های متعدد داشته از جمله کتاب قرب الاسناد، قرب الاسناد الى الامام رضا علیه السلام و الى الامام الجواد، اسمش گذاشته قرب الاسناد که معنیش اینه که یعنی فاصله بین خودش و امام سعی کرده که سند طولانی نباشه و واسطه کم باشه، از قرب الاسناد یعنی اسناد قریب نزدیک به امام معصوم، اسم کتاب معنیش اینه. علی خانه عرض می شود عبدالله ابن جعفر در کتاب قرب الاسناد عن الحسن ابن ظریف عن الحسین ابن علوان عن جعفر امام صادق عن ابی علیه السلام ان علی کان لا یرا بلبس الحرير والديباج في الحرب اذا لم يكن فيه التماثيل بأسا. اذا شدید این مسئله فرعی که داریم مثلا میکنیم که در حال حرب که حالا جارت شد آیا با تمثال یا بی تمثال، اون رو باید گفته بود فرق نمی کنه چه با تماثیل چه بی تماثیل، اما این روایت گفته که اذا لم يكن فيه التماثيل. خب آیا اصلا یه بحث سندی که ببینیم حالا یه با تمثالش یا بی تمثالش، بحث تمثاله از شبت خدمت شما، اما راجع به سند سید سید الاستاد اومده یه چیزی فرموده که از شبت خدمت شما هیچ معیدی نداره حتی از کلام خودش، مهندس می فهمد لیکن روایه مضافن الى ضعف سنده و عبدالله ابن جعفر، حالان که کتاب معجم رجال الحدیث الان در جلومونه صفحه به نظرم 142 یا 142 نه 139، 139 جلد 10 از کتاب معجم رجال الحدیث که رجال خدای خوبیه نقل اینجا مطرح کردن. کسی تعریفی چیزی نکرده، نجاشی هم با عظمت یاد کرده، شیخ هم رسما توثیق کرده. قال النجاشی عبدالله ابن جعفر، خب تا اینکه ابوالعباس القمی، شیخ القمیین و وجههم، خب دیگه از حسن بالاتر. وقتی میگن وجههم، وجه القمیین، شیخ القمیین، بالاترین عناوین تجلیله. نمیتونیم بگیم روایت حسن است، از بابت ایشون صحیحه. این عبارات مادی صحت. و اما شیخ که رسما توثیق کرده، قال الشیخ در رجالش عبدالله بن جعفر الحميري كان ابو العباس ثقتون لو كتم كتاباش هم ذکر کرده. عرض کنم به خدمت محتاط شما، الله خود آقای خویی هم در ضمن کتابهاش قرب الاسناد را هم ذکر کرده و هیچ خدشه هم در این مطلب وارد. پس بنابراین این ضعف به عبدالله ابن جعفر نشی نداره، خب روایت معتبره از این بابت. حالا شاید بقیه شون اگر مراجعه بکنیم ببینیم مثلا در حسین ابن علوان شاید مثلا حرفی باشه و اینها، اما از بابت عبدالله ابن جعفر الحمیری، الملقب بالحمیری، که هر وقت دیدید مثلا حمیری گفته، حمیری یعنی همین عبدالله ابن جعفر صاحب کتاب قرب الاسناد، نفرین اشکالی در ایشون نیست. خب عرض کنم خدمت شما، ببینیم مقتضای قاعدش. گاهی ممکنه توهم بشه که قاعده اقتضای اطلاق و تقیید داره، که اون یکی گفته چه با تمثال چه بی تمثال، اون یکی گفته ظالم یکن فی التماسی، پس حمل مطلق بر مقید. ولی این اشتباه، حمل مطلق بر مقید جاش کجاست؟ جاش این است که او فقط در حد اطلاق باشه، تصریح به شقوق نشه. اگر تصریح به شقوق شد از اطلاق دیگه خارجه. تجا کردی؟ مثلا اعتق رقبه یا اگر داشتی اون طرف اومد گفت اعتق رقبه تن مؤمنه، چی چیه؟ حمل مطلق بر مقید. چون اگر اعتق رقبه اطلاقیه، اونم مقید حملش مقید. اما اگر گفت اعتق رقبتا ولو كانت کافره، تصریح کرده اینکه کافره داخله، بعد آمد گفت که چی؟ یکی دیگه گفت اعتق رقبتا مؤمنه، نه اینا دیگه نمیشه حمل مطلق بر مخیر جاش نیست، چون تصریح کرده. با وجود تصریح، ولو تصریح به اهمیت، مثل اعتق رقبه سواء کانت مؤمن او کافر، اگر اینطور گفت دیگه بحث مطلق و مقید نیست، چون که اطلاقش در جای خود اطلاق طبیعت. اما این تصریح کرده، وقتی تصریح کرده به دخول، وقتی در اون طرف مقیدی چیزی آمد تعارض میکنه. نه در باز بذاره کل باز بیرون وایسن حافظت بکنه، وایسن پشت دیوار. یعنی مثل دست فقه اصوله که متوجه نمود. در حال باز بذارید فقط محافظین دم در بیستن، پشت پنجره بیستن. عرض کنم به خدمت شما، یه احتیاطش اینه دیگه، بر ما شفقت میکنن بیستن همون رو. عرض کنم خدمت شما، چه گفتیم؟ تصویح شد دیگه معارضه میشه. تلازه اگر گفت اعتق رقبه سما و کار سما اون چه گفت کانت مؤمن و کافره دیگه نمیشه. یا اینکه گفت اعتق رقبه من و کانت کافره، او یکی گفت اعتق رقبه تن مؤمنه، یه جای حمل مطلق بر مقید چون تصویح شد. بعد اینجا نوبت میشه به چه دیگه تعارض بست. اون این تعارضی که باید جمع موضوعی که نمیتونیم بکنیم، بریم به سراغ جمع حکمی. جمع حکمی یعنی که یعنی ظاهر اون روایت حرمت، که یعنی این روایت دوم که گفته که عرض میشد اذا لم تكن فيه تماثيل، یعنی بوده در هر جایز اگر چه در صورت که تمثال، خوزارش این است که اگر تمثال داشتن دیگه حرام. اون روایت چه گفته؟ گفته فرقی ندارم اینه که تمثال باشه یا نباشه، به قرینه اون روایت این نهی را باید حمل بر کراهت بکنیم، پس حمل میکنیم نهی را از حرمت بر کراهت به قرینه اون یکی و به این کیفیت مثلا تمام میشه. پس باید فتوا بدیم به این که در حال جنگ یجوز و لبسو و این کان فی تمثال فهو مکروه فی حال الحال. این هم نتیجه این بحث که البته رفتی به اصل مطلب نداشت و تبنا للباب بود. حالا بحث بعدی ما، قبله خب بعد نه دیگه، حمل قبل حمل نه صریح نیست، قبل حمل بر کراهت است، کراهت هم بحثی حساب میشه. عرض شود به خدمت شما و اما و اما بحثای بعدی یکیشون این بود که استثناء شده از بی حال، استثناء شده از یکی حال ضرورت. خب معلوم بدیم هر چیزی در حال ضرورت استثناء ده، شرب الخمر هم که حرامه فی حال ضرورت حلاله. البته روایاتی هست که حتی در حال ضرورت لا شفاء فی الحرام، حتی در حال ضرورت از خمر استفاده نشه چون لا شفاء فی الحرام روایات. مثل می شود گفت مشهور من حیث المشهور که اگر یقین اطمینان حاصل شد به این که فیه شفاء اشکالی نداره، اما خب حتی الامکان تحت بشه. منظور این است که ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره و رفع مصدره الی، در حدیث رفع رفع مصدره الی را هم داریم از موارد تسعه است. خب پس این که من حالا دیگه لبردن باشد او لبردن، بعضی استدلال کردن به حدیث شریف ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. ما غلب الله علیه یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که خدا رو بلایی که خدا به سر آدم آورده و دیگه قدرت از آدم سلب شده. این روایت در مورد سلس البوله که وقتی انسان مسلوس البول شد خود دیگه چاره ای نداره و لازم مضر نیست، البته با اون کیفیتی که باید به کار ببره انجام بده، کیسه بذاره چه بکنه و دیگه موضوع شنامت صحیحه. در بعضی از روایت شامل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعوض. خب این مطلب درسته اما قابل تطبیق بر ما نحن فی نیست. چرا؟ برای اینکه ما غلب الله علیه یعنی سلب الاختیار، یعنی آدم از تحت قدرتش کلن دیگه خاصه، مثل سلسل بود آدم مسلوس دیگه هیچ اختیاری و قدرتی نداره. پس ما غلب الله علیه راجع به سلب القدره و سلب الاختیاره، مثل سلسل بود. اما یعنی ما غلب الله علیه یعنی خدا بلایی سر آدم آوره که آدم هیچ کاری ازش بعد نمیاد. این ارتباطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در ذهن اینه که آدم به اختیار خودش سر بشه لباس هم میپوشه، میتونم در بیاره، میتونم بپوشه، میتونم نپوشه. پس بنابراین منتها اگر نپوشید مریض میشه یا خیلی سردش میشه. خب این در رتبه اون نیست، اون ما غلب الله علیه یعنی چیزی که خارج از تمکن انسان اختیاری نداره، قدرتی نداره. اما نه اینکه قدرت داره اما مثلا مبتلا به ضرورتی میشه، در حال ضرورت یعنی در حالی که فشاری است، مشکلی از مرضی از انسان قادرن و قادره، میتونه فعل کنه میتونه ترک کنه، به اختیار خودش انجام میده لعل دفع ضروره. این محل بحث ماست، پس وقتی به اون نداره. خب و اما بحث بعدی راجع به استثناء حال حربه. میبینید که ما در روایاتی هم که داریم هر شود همشون بیان کردن استثناء حال حرم. مثلا ما همین دلیلی که خوندیم موثقه سماعه بود، موثقه سماعه مدمونه چه بود؟ سألت أبو عبد الله عليه السلام اللباس الحرير ما الديباس، فقال أما حفظ الحرب فلا بأس، كما هذا مفهوم مش استفادة كان ويلا منطوقش إنك در حال حرب جائزة. روايات اليام هم من طورا ومعارضا ندارا، بس إن مسلمة كدر حال حرب هل مشبت بوشيدن الحرير مع المؤمنين جائزة. خب حالا وجهش چیه؟ شاید از بابت این باشد که عرض می شود این لباس حریر یک چوکتی، چون که عرض شود حال جنگ، حال معرکه، حال قدرت نمایی است، نمایش قدرت، و چون که عرض می شود لباس حریر یک مقدار جلال چوکتی و فلانی ایجاد می کنه، عرض میشد از این جهت شاید مستثنا وجه استثنا این باشه. بعضی هم گفتن که شاید وجه استثنا این باشه که لباس حریر مثل خود ذهب مخلی قلب، دل رو آرامش میده و تقویت میکنه، جلوی استراب را میگیره، جلوی نگرانی رو میگیره. بعضی هم اینطور ارشد توجیه کردن، فرمودن این در طب، این باید در طب ثابت شده باشه، اینطوری هست و لحاظه به این جهت شاید منشأ جوازش در حال حرب این باشه. او لغیر ذلک من الوجوه التي لا نعرفها ولا علم عند الله. على حالان آنچه که مسلمه اینه که حال حرب مستثنا. اینم راجع به این بحث. خب بعد این مطالب یک بحث دیگری داریم و اون این است که مرحوم سید فرموده که عرض شود در حال حرب و در حال ضرورت که لبس الحریر جائز شد، در اون حینی که دیگه تکلیفا جائزه، نماز خوندن درش هم صحیحه. این مثلا هوا سرده، در اثر شدت سرما آدم محتاجه، مستر به این که لباس حریر بخوش. خب حالا دیگه تو این حال نمازم توش بخواه که تو صحیح حواظ میفهمه دیگه، صحیح دیگه، مانعیتش در صلات هم برداشته میشه. کمان که در حال حرب هم که لبسش جائزه، نماز خوندن درش هم چیه؟ صحیحه. هر شبت به خدمت باسر که حالا منشه این ببینیم چیه. اینجا بحثی شده، عرض کنم به خدمت باسات شما. خب یک بحث این است که محقق همدانی در بعضی از کلمات شما فهمدن لانصراف، انصراف داره. کدوم ادله؟ ادله مانعیت، اون ادله که دلالت بر مانعیت لبس الحریر کردن در صلات، انصراف دارن به وجوهایی که لبس الحریر حرامه، یعنی لبس الحریر الحرام مبطل للصلاة. این شامل همه جایی نجا که از خارج فهمیدیم که دیگه لبس الحریر حلال شد، اطلاق اون ادله مانعیت شامل نمیشه. انصراف دارم به یه لبس حریری که حرام تکلیفه، که فرمودیم اون لبس حریری که تکلیفه پوشیدنش حرامه، اگر حال نماز بود نماز را هم باطل میکنه. اما آیا لبس حریری را که دیگه پوشیدنش حلال شده، حالا به خاطر جنگه یا به خاطر هر دلیل، آیا اونم مبطله؟ گفتن که نه، او ادله همچه اطلاقی نداره که منصرفن بشه. خب این چیزیست که ادعا شده. عرض کنم به خدمت باسات شما این یه مقدار مشکله، برای این که اون ادله جدا هستن از هم. ادله مانعیت ربطی به ادله حرمت نداره، ادله حرمت ربطی به ادله مانعیت نداره. خب چه مانعی داره که یه چیزی پوشیدنش حلال باشه اما نماز باطل بکنه؟ مثل مالای کل لحم پوشیدنش حلال بود، حتى لو صار نجس، وشيدا نتيجة نجس حلال، أما أنا ما أدبات المخ. وهكذا على مجال این که ما ادعای انصراف بکنیم وجهش روشن نیست و ادله هم مستقلا به ارتباط هم به هم ندارن، بنابراین وجهی نداره که ما تخصیص بزنیم یا بخواهیم چه بکنیم انصرافی قائل بشیم. این انصراف هیچ وجهی نداره. اما یک مطلب به ذهن حقیر آمد، هر شبت کنه ها یک صورت باید استثناء کنیم و اون در رابطه با ضرورت در وقت صلات. اگر ضرورت در وقت صلات مستوعب بود درست شد، خب اون وقت بخواهیم بگوییم که باز فعال ضرورت وقتی که مستوعبه، اگر بخواهیم بگوییم باز مانعیت داره پس کار بکنه، خب یه قادر بخوندن نماز نیست. پس بنابراین از باب این که از صلات و لات از کتب ها تا بالاخره تو این طول این وقت یه نمازی باید خونده بشود و اون نمازی که خونده می شود صحیحه. اگر که ضرورتش مستوعب بود خود به خود دیگه صلات منهای اونه، چون که از صلات و لات از خطو به حال. پس معنی فکر مثل بقیه چیزا، مثلا ما فرض کنید که استرار داریم به لبس نجس، مثلا در طول وقت تمام وقت اول تا آخر استرار باقیه، خب پس کار کنیم؟ اگر مانعیت داشته باشه نماز نخونه، اون نمازی که باید بخونه پس چه کار کنه؟ دیگه با همون ضرورت عمل میکنه و نمازش صحیحه. پس در صورتی که ضرورت مستوعب باشه، مثلا فرض کنید یک کسی در تمام وقت اول تا آخر مثلا فرض کنید حمد سوره نمیتوانه بخونه، با حمد سوره خب واجبه، بدون اون نماز هم باطله. اما یادم که نمیتوانه بخونه در تمام وقت چیکار کنه؟ هیچ نماز نخونه یا بخونه بدون حمد سوره؟ باید بخونه بدون حمد سوره. پس بنابراین اینو داشت در مورد عجزه، از بعض عجزا یا شرایط یا رعایت موانع و امثال داره مقتضای قاعده در بقیه جا احکام دیگه سقوطه. اما در باب نماز چون از صلات لات از خطب حال مقتضای قاعده سقوط خودش تنها، یعنی این جز و شرط و عدم المانعی که محجوزن عنه خودش ساقط میشه ولی اصل نماز ساقط نمیشه. عرض کنم به خدمت شما در باب نماز مسلمه. پس بنابراین اگر در طول وقت عاجز بودنی مستر بود و پوشیدن حریر و معلوم دیگه نمیتونه در بیاره، نمیتونه در بیاره، دچار ضرورت میشه. عرض کنم به خدمت شما و در تمام وقت اینطور، خب معلومه که نمازش رو به همون کیفیت باید بخونه و صحیحه دیگه، مانعیت خودش ساقط میشه و کل صلات ساقط نمیشه. لأن الصلات لا تسقط بها. بله عرض کنم به خدمت باسات شما، این در صورتی که و مستوعب باشه. اما اگر عجز در بعض وقت بود، یعنی که یعنی وقت نماز من اولیه الاخره یا یکی دو ساعتش میتوانه قدرت داره که حریر را نبوشه، در بعضی از وقت استراحت داره. حالا مثل فتوای مرحوم سید که گفته در اون وقتی که جایزه نماز خوندن هم جایزه، قاعدش اینه که این آدم دیگه جایز باشه برش تو همون حال ضرورت نماز رو بخونه، ولو این که مثلا حالا بعدش ترتفع الضروره فی اثناء الوقت و تقدر على نزع هذا اللباس الحرير مع ذلك لا يجب عليه الانتظار. انتظار فرمودی؟ نه همین، یه همین که گفتم در همین وقت مقتضای فرمایش سیه ندار مدار جواز و بس عدم جواز شد حلیت عدم. خب بالاخره این فرض این است که تو اون زمانی که ضرورت داره حلال، وقتی که حلال شد مانعیت ساقطه، ولی یه ساعت باشه نیم ساعت باشه از وقت. خب با فرض این که حالا یه ساعت بعد چه میشه؟ این ضرورت برداشته میشه، معذالک تو حال ضرورت میتوانه نماز رو هم بخواد. این مطابق فتوایی سه. ولی اونطوری که اشکار کردیم و گفتیم که اینا ربطی به هم نداره، نخیر دیگه، اگر وقت مستوعب نباشه یجب علیه الانتظار، دیگه برای چه؟ برای اینکه قدرت دارد که صلات را بدون مانع انجام بده. به این مانعیت سر جاش هست، لانه قادر على الصلاه التامه بدون هذه المانعیت. و ما این انصراف را قبول نکردیم، انصراف دلیل را به صورت حرمت این نپذیرفتیم. مانعیت علی کل اطلاق نه. و فرض این است که این آدم در قسمتی از وقت هم قادره که بدون حریر نماز بخانه. و بله دیگه طبق مقتضای قاعده جایز نیست، یعنی نماز باطل اگر تو اون وقت بخانه، وقت ضرورت و سب بکنه تا ضرورت برطرف بشه و اون وقت نمازش هم بدون حریر بخانه. این در حال جنگ که تو فی حال الحرب، فی حال الحرب خوب از نظر تکلیفی چیز شد. فتوای مرحوم سید اینه که باز فی حال الحرب صلات با ابریشم دیگه صحیح، چون دائر مدارش کرد، گفت یعنی مانعیت دائر مدار حرمت، اگر حرمت نبود مانعیت هم نیست. بس فی حال الحرب با ابریشم نماز. اما طبق به اصطلاح شبه مناقشه ای که کردیم بر حسب این خدشه و این مناقشه نخیر، جایز نیست، نباید جایز باشه. اما ولگاه های خویی هم و بعضی دیگه هم گفتن که نه، تو حال جنگ نمازش جداست، حالا برای اینکه جایزه پوشیدنش، اما در حال نماز باید درش بیاره، نمازش باطل میکنه. خب این عرض کنه منتها شاید یک ملازمه عرفیه باشه، چون حال جنگ دقت بکنید که میخوام عرض بکنم، نمیخواهیم اون انصراف کلی را که گفته بودن ما هم بگوییم، هیچ ربطی نداره اون انصرافی که قبلا بیان کرد، در خصوص حال جنگ موضوعیت داره. حال جنگ این که وقتی گفتم فی حال الحرب، خب معلومه که انسان فی حال جنگ نماز هم باید بخون ولو در اول حال مسافه با دشمن. حالا این که در جنگ واجب باشه که بره مثلا لباس پیدا کنه، اینه در بیاره، عوضش کنه، اله کنه، بله کنه، مقداری بعیده برای این که خیلی سخت شاقه، سپیراهنی پوشیده، لباسی تنشه، و هم حالت جنگ. وقتی که این بره جایز شد، عرفاً در حالت جنگ به نظر میرسه که چون خوب نمازم یه چیزی که فی اثناء الحرب باید خونده بشه به ما یمکه، به همه اندازه ممکن ولو بالای اصل و در حال جنگ. توجه فرمودید؟ نه اینجا خود دلیل داریم، نه اینجا دلیل آمده که جایزه، این دلیل آمده که جایزه پوشیدنش دیگه در حال جنگ. اون وقت در حال جنگی که پوشیدن جایز، اما بگویم که در این حال شما از کنم به خدمت باز شما ولو ترخیص کردیم، تخفیف دادیم، پوشیدن چه تقلیف کردیم، اما وقت نماز باید چی کار کنیم؟ عوضش بکنید و درش بیارید، با وضع اضطراری حرف سازگار نیست. فلعازا قد یکون که باید اینجا این چیز رو بکنیم، این تخفیف رو بدیم، بگیم بله، بگیم که فی حال الحرب اذا لم یکن فی، چون حال حرب مختلفه، گاهی در حال پدافندیه، گاهی در حال مثلا آرامشی هم حاکم میشده، مثلا شبها دیگه نمیدونم حالا شبها یا مراد هست یا خود حال هر مقصود حال عملیاته، یا اینکه بگوین در حال جنگ ولو شبها استراحت میکنن آیا فی حال الحرب حساب میشن، رأی فروعی هستن که جدا باید بررسی بشن که فی حال الحرب مقصود چیه. حالا قدر متوقنش کل نفس حال جنگیدنه، اگر حال جنگیدن باشه انصافا مشکله که یه نمازی را که شارع قبول میکنه سر زیل اصل نمازش بخونه، اونم با اشاره و این محرمی که لباس در بیاره خیلی مستبعده. حال الحرب این داره، قرینیت داره برای این مسئله، توجه فرمود. اما اگر حال حرب یه حالت آرامشی هم توش بود، مثل شبها که استراحت میکنن طرفه، مثلا فرض کنین اون که نکه مشکل بود، حالا یه حالا متفاوت. خب اینم راجع به این مسئله، فحین از انتجوز سلات و فیه ایزن که ما دیگه صور مختلفش را عرض کردیم. و این کان لحوت ان یجعل ساتر من غیر الحریر بحث دیگری و صلی الله علیه و سلم.